اصل این مطلبی که مرحوم استاد فرمودن با تصرف شرعی این درست، اما اون ترخیص ظاهری که ایشان فرمودن این مبنی است بر تمامیت دلالت اخبار براءت، مثل حدیث وقع و حدیث اطلاق و که انشاءالله همین امروز اگر رسیدیم اینشان رو توضیح هم خواهیم داد. پس اصل مطلب ایشان درست که تصرف میشه کرد، اما این که ترخیص ظاهری است این محل اشکال. نکته دیگری که در این جواب در نظر گرفت این است که راجع به روایت عمر بن حنظله کرارن عرض کردیم این روایت عمر بن حنظله در قدمای اصحاب که قائل به حجیت خبر بودن مثل مرحوم شیخ قدس الله نفسه، ایشون در بحث تعارض اصلا تمسک به این روایت نکرده، در حقیقت تمسک به این روایت مال متأخرینه بعد از علامه قدس الله سره. اصولا قدمای اصحاب چنین مبدایی نداشتن. من کرارت چون عرض میکنم به خاطر اینکه آشنا باشین عرض کردیم مبانی اصحاب در تعارض چهار تا یه اساسی است. یکی مثلا طرح که تعبیر کردیم مسلک یونس بن عبدالرحمن، یکی مسلک تخییر به ظاهر عبارت مرحوم خلیمی است، رو عبارت خلیمی احتمال دیگه هم داره، و از متأخرین اصحاب ما در کفایه هم تخییره، چون در کفایه هم تخییره، و یکی مسلک جمع که عرض کردیم در عده از کتب قبل از شیخ طوسی هم هست، در کتاب بعضی اسماعیلی ها و مسلک شیخه، یکی هم مسلک ترجیحه. مسلک ترجیح بعد از علامه است و عمده دلیل مسلک ترجیح همین روایت عمر بن حنظله است، عمدهش همین روایت عمر بن حنظله، مهمترین نکته در باب مسلک ترجیح همین روایته، روایت عمر بن حنظله، و تا روزگار ما هم ادامه داره، یعنی تا الان هم از رسائل شیخ و دیگران و همین کتابهایی که خونده شده و کتاب معلوم استاد و این مسلک ترجیح ادامه داره. البته اخیرا بعضی از بزرگان مثل معلوم آزیاد این بحث رو مطرح کردن که تمییز الحجه عن اللاحجه غیر از تعارضه، و درسته این مسئله، درسته این غیر از تعارضه، و این احتمال مطرح شده که روایت عمر بن حنظله ناظر به تمییز الحجه عن اللاحجه باشه، اصلا راجع به ترجیح کلا نباشه، که قدمای اصحاب هم نیاوردن، که قدمای اصحاب نیاوردن حدیث کلا ناظر به باب ترجیح نباشه. حالا این تفاصیلش در محل خودش، خود ما عقیده ما اینه که این روایت ناظر به ترجیح نیست، یا به عبارت دیگر روایت ناظر به اصل حجیته، نه ترجیح اهدل حجتین علی الاخرى. و این بحث رو شما مفصل عرض کردیم، جاش اینجا نیست، توضیحات قرائن سیاقی و قرائن حالی و لفظی در این روایت که این ربطی مقام ترجیح نداره، ولو اشتهر بین الاصحاب. یکی از اون قسمت های اون روایت که اولش با قول آن ترجیح به شهرته، که عرضم کردیم ترجیح به شهرت در روایات ما فقط تو همین روایت آمده، یه روایت دیگه نیست معروف به مرفوعه زرار کنه باطل، اون مثلا ارزش بحث نداره، اونجا هم آمده چون ارزش بحث نداره اون حساب نمی کنیم، ترجیح به شهرت همینجا آمده، و اگر بخواهیم ترجیح به شهرت ثابت کنیم باید تعبد باشه. و عرض کردیم مرحوم استاد چون بعدها از این روایت برگشتن رو تا آن حنظله، ایشون ترجیح به شهرت هم قبول ندارن، ترجیح به شهرت مستندش فقط همین روایت عمر بن حنظله است، جای دیگه ما ترجیح به شهرت نداریم، و تصادفا اون مرجح اول هم هست که اگر روایتشون یکیش مشهور بود یکیش غیر مشهور، خود به مشتهر بین اصحابه و ده شاذ و نادر، فان المجمع علیه لا ریب فیه، عبارت اینه، عبارت مشهوری که از داره. ما کرارن در بحث خودمون توصیف دادیم که همین عبارت فان المجمع علیه خیلی احتمال داره، در کلمات عده از علما هم آمده احتمال 7 تا 8 تا 9 احتمال داره، ما از کردیم که شاید بشه احتمالات نسبت معقول و غیر معقول است که بالای 100 تا احتماله، توضیحاتش از کردیم یه حالی تفران نداریم. اون نقطه اساسی در اونجا اون کلمه لاریبی فیه، حالا غیر از خود فایف انه بعد الف لام بعد مجمعه تمام نه احتمالات توش هست. اون کلمه لاریب فیه اساس کاره. اون لاریب فیه از یک زاویه محتمل از لاریب فیه مطلق باشه، یعنی درست و صحیح کار به دیگری نداره. احتمال داره لاریب فیه نسبی باشه، یعنی خبر مشهور نسبت به خبر شاز لاریب فیه. اون آقایونی که حمله بر تعارض کردن و ترجیح نقطه شون اینه، اونا لاریب فیه رو نسبی گرفتن، یعنی خبر مشهور اگر ملاحظه بشه با خبر شاز لاریب فیه، یعنی لاریب فیه بالاضافه لاریب فیه نسبیه. آقایون هم میدونه ادعی از آقایون از این مرجحات منصوصه که عمدش در همه روایت عمر بن حنظله است، من عرض کردم سابقه در کتب اهل سنت حسب قواعد، یعنی اهل سنت اصولا از رسول الله در اصل تعارض هم حدیث ندارن، چه برسه به کیفیتش هم، یعنی اهل سنت حدیث واحدی هم ندارن که به رسول الله عرض و یا رسول الله شما یه وقت اینجور فرمودین یه وقت اینجور بلغنا هم که فلان و فلان چه کار بکنیم، اصلا ندارن، کلا ندارن. تمام بحث تعارض رو و عرض کردیم مسلک ترجیح مسلک راجح بین اهل سنته، اونا هم دارن مسلک جمع رو، لیکن مسلک معروفشون ترجیحه و همین هم یکی از عواملی بود که بعد از علامه بین ما مسلک ترجیح بین قدمای اصحاب ما نیست که اگر مرجعی داشت قبول بکنیم. و عرض کردیم چون اونجا برگشتن به قواعد و عقلایی به قول خودشون بالای 80 تا مرجع ذکر کردن، در این قرار درمین احکام آمدی همه 84 تا 86 تا مرجع بود در کلمات اصحاب ما. وقتی که آمد این مطالب خواهد بودن دلیل نداریم بود 80 افسحیت و قلان اینا این چکن دلیل در روایت ما ندارن. لذا یه بحثی بین علمای ما از زمانهای بسایم بحث اصولی متأخر شیعه بحث شده، حالا اولش نمیدونم اما خب شیخ هم داره این بحث هم. از این معاصرین هم ادهی داره اسمی میخواد ببرم که آیا از این مرجحات منصوصه تجاوز بکنیم یا نه تعدی از مرجحات. یکی از وجهای خوب تعدی از مرجحات منصوصه همین این تقریبا میشه و وجه تقریبا خوبشه، وجه خوبش همین و اون که لاریب فیه رو اضافی بگیریم. اون وقت بگیم هر جا دو تا خبر داشتیم که یک خبر نسبت به خبر دیگه لاریب فیه، دقت بکنیم مراد از مرجحات هم اینه، اون مرجح باید به درجه برسه که احدهما رو بالقیاس به دیگر لاریب فیه یجعله لاریب فیه. اگر این رو قائل شدیم وقت تعدی از این مرجحات منصوصه میشه کرد. در مقابل این بگیم لاریب فیه مطلقه نسبی نیست، اصولا این حجت و اون حجت نیست، نه اینکه این نسبت به اون مرجعه. به ذهن ما میاد که معنی حدیث اینه نه اونه، به ذهن ما میاد که لاریب فیه مطلقه فعن المجمع علیه لاریب فیه، این مطلقه یعنی این به اصطلاح فی نفس حجت است و اون یکی هم فی نفس حجت نیست، نه یرجه و بر اون، نه اینکه هر دو حجت هم مثلا ما اینجا جا هست که از اون خواهد تشویم داخل بسارت نمیشه اینجا راحت تر داخل اون توی اون عذیب نشه روشن شد انشاءالله. حالا پس یک بحث کلمه لاریب فیه آیا مطلقه یا نسبیه، به نظر ما مطلقه، این یک بحث. این دوتا احتمال ما همه احتمالات نگفتن. اون وقت باز لاریب فیه هم احتمالات دیگری هم از زاویه دیگه داره و اون این که آیا لاریب فیه مراد از لاریب فیه عقلا مثل براهیم فلسفی یا لاریب فیه اندل اغلا در پیش اغلا لاریب فیه یا لاریب فیه تعبدن اندل شارع. آیا که همه بر ترجیح داد کردن این رو لاریب فیه تعبدی گرفتن که این خبر مشهور لاریب فیه تعبدن و رضا جز مرجعات. اما ما به ذهن اون میاد که این لاریب فیه اندل اغلا مراد باشه نه لاریب فیه تعبدن. این هم احتمال دیگه هست، جای دیگه حدیث هم احتمال. و پس بنابراین معنای حدیث این میشه که اگر دو خبر بود، یکیش مشهور بود و یکیش مشهور نبود، و عرض کردیم مراد از مشهور، من توضیح کافی در محلش عرض کردم، این روایت مبارکه نشون میده که مرحوم عمر بن حنظله کاملا به وضع روایات شیعه و وضعی که بوده آشنا بوده، چون عرض کردیم روایات ما در مدینه از امام صادر شده، تدوینش در کوفه است، نشرش و انتشارش در کوفه است. ایشون داره میگه شما این مطلبی میفهمید در کوفه دو جور از شما نقل میشه، به این معنا یک مطلبی رو 5 نفر از شما نقل میکنن، یک مطلبی رو 1 نفر. امام میفرماد اگر 5 نفر نقل کردن همون رو بگیر، اون یکی رو بگیر. البته این خیلی توضیحات میخواد، یه مقدارش هم در خلال بحثای قبلی عرض کردیم، غیر از بحث تعارض توضیحات دیگه هم میخوام. ظاهرا کلمه شاذ و در شاذ نادر در اینجا مراد حدیث صحیح هم هست. من در بحث حدیث عرض کردم الان پیش اهل سنت این جزو مصطلحاتشون رو بود، دقت بکنیم. وقتی میگن این حدیث شاذه، مرادشون از حدیث شاذ حدیثی است که سندش صحیحه، این جزو اقسام صحیح، اشتباه نشه. ما خیال میکنیم شاذ ولو یک ضعیف نقل کرده، این خوب دقت بکنیم. اگر خبر رو ضعیف یا راوی مجهول نقل کرده ولو تنها باشه، البته بعضیشون گفتن در تدلیب و راوی نقل کرده، لیکن مشهورشون اینه خبر شاذ اون خبری است که سندش صحیحه، خوب دقت کردیم، لیکن منفرده، یک راوی ما این نکته داره. در اینجا هم ظاهر البته این اصطلاحات اهل سنت از مثلا از سالهای 230 دیگه رسمی میشه، از قبلش هم بوده اما رسمیش از اون زمانه، حتی گفته شده این مسئله شذوذ از 270، حالا محل کلامشونه که تاریخش کیفشون است. من در باب حسب جده خبر عرض کردم برای اولین بار، نیدم کسی، ما احتمال دادیم اولین کسی که در دنیای اسلام بحث شاذ و مشهور رو مطرح کرده امام صادق است. ما قبل از این نداریم، ما قبل از امام صادق در اونا، قبل از اونا، چون اونا در حدیث صحیح میگه حدیث صحیح ما یرویه عدل ضابط ان مثلی الی آخر السند من غیر علتی توش نباشه ولا شذوذ. این ولا شذوذ تو تعریف صحیح داره و توضیح هم شرارن عرض کردیم که این اصطلاح صحیح این بعدها در کتابهای ما آمد از قرن 8، این دوتا قید اخیر توش نیامد، من غیر علتن ولا شذوذ توش نیامد. خیلی دقت بکنیم، یک نکته بسیار مهمیه، چون من گاهی دارم بزرگان ما مثلا اشکال میکنم به اهل سنت که مثلا این حدیث رو فلان گفته روات و ثقات پس صحیحه، اونا میگن نه مجرد روات و ثقات این صحیح نیست، ضوابط دیگه درسته، اصطلاح اونها غیر از اصطلاح ماست. ما الان در اصطلاحمون همینطور که علامه، اولین کسی که این بحث رو آورده مرحوم علامه است و بعدها به عنوان علم درایه مرحوم شهید سانی در این درایه که نوشته، ایشون تصریح میکنه ما یرویه عدلون امامی، اونا دارن عدلون ضابط، ما داریم عدلون امامی، خوب کن مثلی الی آخر الاسناد، اون من غیر شذوذن ولا عله ندارن، خوب اشتباه نشه، ما نداریم، این غیر رو اونها دارن. البته بحثم کردن حالا علت که خب واقعا مضر به صحت حدیثه، شذوذ چرا مضر باشه در اونجا دارن، من چون دیگه وقتی این مطلب رو توضیح دادم نمیخوام تکرار بکنم، که این مثلا برمیگرده به سالهای 260 و 270 مثلا. من در اونجا عرض کردم البته اهل سنت که قبول نمیکنن سختشونه، اولین کسی که در دنیای اسلام این مطلب رو مطرح کرده که حدیث شاذ قابل اعتماد نیست امام صادق، قبل ازشون نداره اصلا چین تعبیر رو سنیا، این قبل از 150 خود اونها هم نمیدونن که این مطلب رو اول امام صادق فرموده، خود به مشتهر بین اصحابه، پس مشتهر یعنی با صحت اسناد نه توی ضعیف و کذاب باشه، و دع شاذ و نادر یعنی با صحت اسناد، خوب دقت بکنید، نه اینکه ضعیف یا کذاب باشه. فان المجمع علیه لا ریب فی. این لا ریب فی یک مطلقه، تو مقام ترجیح نیست، قبل شواهدش اقامه کنیم در محل خودش الان احتمال بس. دو این که این اغلاییه، یعنی در سیر اغلا اگه 5 نفر از یک کسی یه چیزی نقل کردن، یک نفر اون 5 نفر ثابته، اون یک نفر ثابت نیست. به سند هم نگاه نکنیم، به صحت سند نگاه نکنیم. وقتی 5 تا امام صادق میگن 5 تا از من نقل کردن، خیلی هم واقعا این دو تا امام حنظلی یک فواید و ذرائط عجیبی داره. یکیش همینجاست که امام حنظلی داره یه مشکلی رو که در کوفه وجود داشته در زمان امام صادق، من این نکته رو عرض بکنم، ما روایات متعارضمون و حل تعارض از زمان امام صادق آده، مثلا از امام سجاد نداریم که احادیثی و متعارض، این هم خیلی عجیبه، مثل که سنیا هم رسول الله ندارن. ما اصل روایاتمون در تعارض از امام صادق آده، لیکن تألیف اصحاب در تعارض از زمان موسی بن جعفر، یعنی اشتباه نشه، اولین نوشته های ما در تعارض و حل تعارض از زمان موسی بن جعفر، شواهد ما نشون داده نقل شده مثل امیر آتا عمر بن حنظله و خیلی هم دقیق انصافا نشون میده که این مرد مرد ملایی است. ولذا تا امام میفهمن 5 تا و یکی، بعد میگه آقا اینجور نیست، گاهی در کوفه 5 تا یک مطلب میگن، 5 تا دیگه هم یه مطلب میگن، یعنی تعارض حدیث شما اینجور نیست که 5 تا و یکی باشه، که این نشون میده که عمر بن حنظله کاملا مطلع به حدیث اصحاب، کاملاً و درست هم هست، عربیشون درست هم هست. لذا ما مسائل رو مثل تقیه و انتهای تقیه باشه، حالا بعد یک کیفیت تقیه، تقیه از روایاتشون و تقیه از حکومت، امام فهم تقیه از حکومت الى آخر، من نمیخواد یالا تو همینجا. پس بنابراین بعید نیست که ما بگیم که طبق این روایت امام میخوان بفرمان چیزی که اغلایی باشه، دقت کنیم، و در جامعه اغلا مقبول باشه، این حلال هم بیه. پس فرق ما با مرموم آی خویی این شد، ایشون فهمدن ترخیص ظاهری حلال هم بیه. ترخیص ظاهری یعنی جعل شرعی میخواد شارع او رو حلال قرار بده ظاهره، لیکن این تفسیری که ما کردیم امر اغلایی، حالا ما ترخیص باشنن، امری که اغلا اون رو قبول بکنن، سیره اغلا برو باشه، جزء سیر اغلایی باشه، جامعه اون قبول بکنه، این حلال اون بگیه. اگر اینطور شد، الان گفتیم بعد از این توضیح بودیم، اینی که ما در باب اعتبارات قانونی خوب دقت بکنیم، نیاز یعنی در اعتبارات قانونی مرحله تنجز هم داریم. عرض کردم یک مرحله جعل داریم، یک مرحله ابلاغ داریم، یا به تعبیر قرآنی انذار داریم، لأنذرکم بهی و من بلغ، یک مرحله تنجز داریم. یعنی بگیم به مجرد اینکه قانون ابلاغ شد منجز نمیشه، وقتی منجز میشه که به مکلف برسه، یه رابطه بین قانون و مکلف باید پیدا بشه، این مرحله باید باشه. این نکته اساسی بحث براءت اینجاست، اصلا نکته اساسی. اون که مثلا گفتن حق و طاعه، این در حقیقت از نظر فنی، چون حق و طاعه اصطلاح کلامی هستن، اصطلاح کلامی نباید تو اصول بکار رو، باید ما ببینیم آیا ما یک مرحله تنجز داریم یا نه. سوال اگر ما قبول کنیم مرحله تنجز داریم و اون مرحله تنجز وصول به اصطلاح حکم به عبد، و اصولا ما چند بار عرض کردیم به اصطلاحشون انشاء دارای دو داییه، یک دایی اقصا، یک دایی ادنا. دایی ادنا جعل به اصطلاح دایی در شخص و بعث شخص و تحریف شخص، که مثلا وقتی میگه در رو باز کن، اون رو این درش دایی ایجاد کنه بره در رو باز کن، این رو اصطلاحا گفتن قرض ادنا. این دائما بر عوامل محقق میشه، این اسمش قرض ادنا. یک قرض اقصا هم داریم، اون تحقق در خارجه که پشت در باز کنه، این اصطلاح میگن قرض اقصا. این قرض اقصا گاهی محقق میشه، گاهی نمیشه. اگر گفت در باز کن، ممکنه در باز بکنه، ممکنه در باز نکنه. پس یک قرض ادنا داریم، یک قرض اقصا. بناشون به اینه که در باب انشاءات قانونی، اعتبارات قانونی، قرض ادنا دائما محقق میشه. وقت اون نکته فنی اینه که قرض ادنا کی محقق میشه. وقتی که وصول بشه. اگر ابلاغ شد، انذار شد، ولیکن وصول نبود، اون غرض ادنا که تحریف باشه محقق نمیشه. روشن؟ تحریک تحقق غرض ادنا به این است که وصول پیدا بکنه. تا وصول نشه غرض ادنا هم محقق غرض و نظام در قرآن داره لعنذرکم بی تصمیم بین آیان تمثایی نکر آیان اخباری وصولی ها لعنذرکم بیهی و منبلغ. این منبلغ یعنی وصول. لعنذرکم بیهی یعنی بالقرآن اوهی علیه هاد القرآن لعنذرکم بیهی. عرض کردم انذار در اصطلاح قرآنی همون مرحله که ابلاغ باشه که گاهی هم ازش تعبیر به فعلیت میکنن. فعلیت حکم تو این کلمه فعلیت ما توضیح دادیم چند تا اصطلاح دارن. یک اصطلاح برای که تو دعوا واقع نشه میگه همون ابلاغ. یک مرحله وصول که در قرآن ازش تعبیر به بلوغ کرده و من بلند. یک مرحله هم امتثال که در قرآن ازش تعبیر کرده لعلهم یحذرون. این یحذرون مرحله امتثاله. پس نکته فنی اینه که ما این رو بیم از نظر عقلایی قبول کنیم. خب تا وصول پیدا نکرده متنجز نباشه و تا تنجز نباشه خوب دقت بکنیم. تا تنجز نباشه موضوع احکام جزایی نمیشه. چون قوان ها اصولا میدونیم حکم نوع اعتباره، یه نوع انشاه. لکن برای این که بین حکم و بقیه انشاء مثل اعتبار ادبی فرق بشه، حکم باید طبیعتا دارای یک نوع جزا باشه. یعنی موضوع برای احکام جزایی. و همین تازگی هم عرض کردم وقتی میگیم یک حکم مولوی است، اعتبار در مولویت اشتمال بر جزا. ولذا اگر جای گفتیم حکم ارشادی است، یعنی خودش مخالفتش جزا نداره. اگه لا تسلفی و بر ما لا توکی و کلحمو در کرک حیوانی که غیر معقول دارم یا موی حیوان یا پشم حیوان نماز نخون، اگر شما مخالفت کردین عقوبت نداره. مثلا خوندین نماز، این عقوبت نداره. عقوبت اون است که شما نماز نخونید. ولی اگه شما در یک لباس غیر معقول لح نماز خونید بعد نماز درست خونید، خب نماز درست خونید مشکل نداره. خود اون لازم میگه اینا ارشادی هست. هر جایی که مخالفت امر یا نهی عقوبت و جزا نداشته باشه میشه ارشادی. این ضابط ارشادی. هر جایی که عقوبت داشته باشه، وقت عقوبت یه عرض عریضی داره. حالا اون بحث عقوبت هم دیگه. چرا؟ چون ما عرض کردیم کرارن و مرارن تخلف و مخالفت قانون اصولا دو نحو آثار داره. یک دو جور مخالفت. یک جایی که اگر شما مخالفت قانون کردید به هر نحوی که شد اثر مترتب میشه. اینا رو ما میگیم احکام جزایی است که مترتب بر واقع. مثل این که شما مثلا میخواستین گنجش که بزنین سنگ زنین تصادمان خورد به شیشه کسی شکن، اصلا شما قصد شیشه کندن نداشتید. یا فرض کنید یه سنگی رو از بالا هل دادین افتاد پایین تصادم کسی رد میداد خورد و کلش مرد، شما باید دیه رو بدین. اون فایده و قصد و مست و علم و اصلا من حکم نمیدونستم، حکم ندونم، دانستان و حکمیش تأثیر نداره. چرا؟ چون در اینجا اصلا دیه که اگه بخواییم دیه رو به فارسی ترجمه کنیم میگن پرداختی از ادای و علی من پرداختی. دیه مثل عده مثل صفه دیه پرداختی بوده. اینا در دنیای زندگی انسان این بوده که گاهی یک نقصی تو زندگی پیدا بشده میگفتن فعلا یک پول رو بگذاریم تا یک مدت این نقص جبران بشه تا بتونیم زندگی رو با این نقص ادامه بدیم. دسته یکی رو بریدیم و بالاخره این کارگر باید کار بکنه زندگی بکنه. مثلا نصف دیه کامل رو برای او قرار میدن تا یک چند سالی بگذره تا این بتونه با یک زندگی رو با همین یک دست خودش تأمین بکنه. این اصطلاحا دیه است، دیه پرداختیه. این دیه تابع علم و جهل و قصد و علم به حکم و عدم اینا نیست. این یک نحوه آثاره به طور کلی. شیشه کسی رو شکوندیم با جاش بدیم بدلش بدیم مال کسی رو از بین رفت، این یک نحوه از احکام. یک نحوه از جزا و کیفرها. اینا در حقیقتش جزا هم نمیشه گذاشت. اینا رو در لغت عرب غالبا فدیه میگه. فدیه مثل دیه به معنای بدلشه. مثل که اصلا مثلا بعض سربازین هم پول میده، فدیه این بدله. این تابع عنوان اسیان و تمرد نیست. اما جمله از آثار در مخالفت تابع عنوان اسیان و تمرد بر قانونه. این همین معیار مولویت هم همین. اینجا میان میگن که این معیار اگر باشه در جاهایی که انسان ولو مخالفت کرده لکن تمرد نکرده بر قانون، مثلا فرض کنید کسی تو ماشین پشت سرش نشسته اصلا یه چراغ قرمز رد بشه، درسته در خلاف که چراغ قرمز رد شده لکن به خاطر اکراه بود، بناشون اینه که این آثار بار نمیشه، اون آثار جزایی. پس آثار جزایی به اصطلاح احکام جزایی که عنوانش و موضوعش عنوان تمرد و عصیانه، این در مثل حالات فرض کنید نسیان و خطا و نمیدونم اکراه و اضطرار و حالا اضطرار هم احتیاج به شرط با اکراه، اینها بار نمیشه. این بحثی که از اینه، یکی از اون مراحل هم اینه که احکام در باب احکام نه در باب موضوعات، اصولا حتی با موضوعات تا تنجز نباشه احکام جزایی بار نمیشه. قاعده کلی این ترخیص ظاهری اسمش نیست، این قاعده عقلایی است. خود دقت بکنید این یه قاعده عقلایی است. پس قاعده عقلایی این شد که اعتبارات قانونی باید ابلاغ بشه، یعنی اگر اعتبار کرد بروز نداد این هیچ اثر نداره. دو، بعد از ابلاغ باید به مکلف هم برسه، وصول پیدا کنه، تنجز. اگر تنجز اینا امور عقلی است که الان هم هست، البته این امور خوب دقت کنید آقایون غالبا عقلی گرفتن، ما میگیم عقلایی چون ممکنه در جوامع فرق بکنه، یه جامعه کوچیک باشه امکانات علمی پیشرفته باشه بگه اصلا رسانه‌ای نمیخواد، شما زنگ بزنید فرض کنید به پارلمان به مجلس بپرسید امروز چی شد، خیلی راحت براتون میاد، اصلا نمیخواد ابلاغ. ممکنه به مجتمعات این که کلمه من عقلایی رو به کار میبرن به خاطر اینکه مسیر عقلاییه به حسب فرهنگ ها و تمدن ها فرق میکنه به جامعه ها به کوچیکی و بزرگی، لکن اونی که الان تا حالا متعارف ماست اینه، متعارف اینه که یک مرحله جعله، یک مرحله ابلاغه، یک مرحله تنجزه، یک مرحله ترتب آثار که در مرحله امتصاله. اگر وصول نباشه، خوب دقت کنید، اگر وصول نباشه تنجز نیست، یه بنام اغلاست، و اگر تنجز نباشه احکام جزایی نیست، احکام جزایی بار میشه بر احکام منجز. تا تنجز نباشه احکام جزایی، خب بنابراین اگر مطلب اینطوری میشه بیان حلالون بیان. اگر ما تمسک به این سیره اغلایی کردیم این جزء مصادیق حلالان بیه میشه که در روایت فرمود فإن المجمع علیه لا ریب فیه، همچنان که مجمع علیه لا ریب فیه اندل اغلا و تفسیر ما لا ریب فیه اندل اغلا، نه تعبدن و نه عقلا، لا ریب فیه اندل اغلا. پس بنابراین چون لا ریب فیه اندل اغلا حلالان بیه، این سیره اغلایی هم حلال بیه قرارش میده. به حرف خوبیه، غیر از این که عرض شد ادهی گفتن که این روایت حمل بر استحباب بکنیم مثل آغازیار اینها، ادهی هم خب حمل بر تعارض کردن که دیروز توضیحاتش گذشت، من خیلی توضیح دادم گیرین زیاد توضیح. بعد ایشون میفهمن طائفه ثانی، من دیگه سریعا کلمات از دو استاد رو میخونم، الاخبار و الامر بالاحتیاط، البته اون روایات یک جواب دیگه هم داره که در آخر در نهایت انواز عرض مصابره هم گفتیم باز عرض که قولی علیه السلام اخوک دینک فحتت لدینک، این اخوک دینک به این امر همین یکی رو داره داسته توی کتب هست، و این روایت مبارکه به اصطلاح مرسل نقل شد از امیرالمومنین، و قولی خود بالحائطت لدینک، چه متنی ما نداریم، این آقایی که چاپ کرده ایشون نوشته به اختلاف نیسیر، از کردیم به اختلاف نیسیر ننویسن متن بیارن، اینی ارادکه ارادکه از متعارف الان در کتب اهل سنت که ضبط میکنم اورا مینویسن، اینی ارادکه انتر خود به نه ارادکه، و درست هم از همون بحث اورا درسته، توضیح داده شد که یک امری که میخوان اثبات بکنن که من الله به صیغه مجهول میاد، یعنی الله یورید اینی اورا، این صیغه مجهول به خاطر اینکه من چنین دیده میشه در من، نه اینکه میبینم چنین به نظر من آمده، یعنی خدا به نظر من آمده، اینی اورا لکه انت خود، کلمه خود بالحائطت لدینک ما ندارن. این که ایشون فهمه الاخبار الامرت بالاحتیاط، از کنم دقیق باشین، ما خبری که امر به احتیاطی یکیه، اخو که دینک فردت بدونه، این یکیه. اما اینی ارا لکه انت خود به لحاظ دینک در دیگر اونم مشکل سندی داره، اون راجع به مسئله ذهاب حمره مشرقیه هست، اونو داریم. و روی دیگه هم داریم ادا اصبتون به مثل الله این سعیه هست و علیکم بالکف و تقبر، حتی مثلا تسعدان چیزی یا احتیاط هم توش باشه، اونم داریم. اما تعبیر به وجوب احتیاط فقط یک روایته و اون هم مرسله و عادتا مرحوم استاد نباید به اونا تمسک بکنه. و غیر ذاله که من روایات الوارد فی هذا المعنا عرض کردیم کرارن که اون روایت اصلا حضرت موسی بن جعفر میگه سوالی کردیم مطلب برای نبودیم دست نگه داریم و سوال بکنیم، اون اصلا ربطی به این ما نحنوی نداریم. بعد مرحوم آقای خویی به این طایفه از روایات چند تا اشکال کرده. یک، ان حسن الاحتیاط من مستقل به العقل و ظاهر هذه الاخبار هو الارشاد الى هذا الحكم العقلي فيكون تابعا لما يرشد يرشد اليه يا يرشد اليه و هو يختلف باختلاف بعضی حال احتیاط واجب و بعضی حال احتیاط واجب. این مطلبی که ایشون فرمودن ما ان شاء الله بعد توضیح خواهیم داد. همینجا عرض بکنم، عرض کردیم ما احتیاط رو سه معنا کردیم. یکی احتیاط به معنای عقل نظری که همین اتیان جمعی محتملات باشه. یکی احتیاط به مستوای عقل عملی که اون مثلا برگرده به ظلم و ظلم و حسن به اصطلاح احسان یا لزوم استکمال در زندگی عملی خودمون، یعنی بقیه یفعل یا یعنی بقیه انگاه یفعل. یکی هم برمیگرده به عقل ابداعی ما که ازش تعبیر به اصل عملی میکنیم، یعنی ما درست میکنیم. مثل این که یک قطره خون در یکی از دو انا افتاده، ما هر دو رو میبینیم توش افتاده، در اول یکیش افتاده یکی که ما درست میکنیم. پس عقل نظری داریم، عقل عملی و عقل ابداعی داریم. حفظ کردیم اونی که به درد ما نحن و فیه میخوره یا باید احتیاط به مستوای عقل نظری باشه که جمعی محتملات رو انجام بده، اسمش عقل نظری گذاشتیم چون این مثل یک فرمول ریاضیه دیگه، شما جمعی محتملات رو انجام دادید مساوی با انجام واقع جمعی محتملات رو انجام دادید. عرض کردیم ما در مجموعه روایتی که از جواباتیست که بنده گفته حال نکن، در مجموعه روایتی که من اخباری ها آوردن که صورت تام میشن در کتاب وسائل رو که چند بار عرض کردیم، یک روایت واحدن برای این مطلب دلالت نمی کنه. این که ایشون میگن حسن الاحتیاط، اگر مرادیشون از حسن احتیاط همین به مستوای عقل عملی نظری است که انسان همه محتملات رو انجام بده و این عقلی رو در نه عقل چین حکمی رو میکنه و نه حتی روایت واحده برای چین مطلب رو میکنه. و توضیحش هم عرض کردید، مرحوم مولانا علی نوری قدس الله نفسه ایشون می‌خواست احتیاط کنه اواخر نمازش تکرار بکنه، نامه نوشته مرحوم محقق قومی تو جامعه شتاب هست، مرحوم حالا فیلسوف می‌خواد احتیاط کنه قضا کنه، مرحوم محقق قومی میگه اصلا احتیاط مشهور نیست، ایشون میسته در مقابل این مطلب و درست به حقم با ایشون. اصلا چنین چیزی که انسان بشینه در زندگی جمعی محتملات انجام بده، خصوصا با تمکن از علم تفسیری، مثلا تو اتاق چراغ خاموشه، پنج تا لباسه، یکیش نجس یکیش پاک بقیه نجس، چرا روشن کنیم تشخیص میدیم ما نه چرا روشن نکنیم پنج تا نماز بخونیم. این که آن نوشتن که مکلف یا باید مشتهد باشه یا مقلد باشه یا محتاط، ما اونجا قبول نکردیم. این یا محتاط بیشتر از زمان شیخ مشهور شده، و الا قبل شیخ خود مرحوم محقق قومی گفته با احتیاط باطله، چون ادعای اجماع کرده لقیام الاجماع على بطلان عباده تارک طریق اجتهاد و تقلید. یعنی شخص اگر مجتهد باید اجتهاد بکنه، اگر مجتهد نیست تقلید بکنه. اینی که بشینه هی محتملات انجام بده اصلا این رجحانی نداره. اینی که حسن الاحتیاط، اگر مراد ایشان از حسن الاحتیاط که همین که محل کلامه اتیان محتملات، نه عقل بر این مطلب دلالت میکنه بر حسنش، نه نقل دلالت میکنه. و اون اخو که دینو فهدد اون عقل عملی است اصلا، نه عقل نظریه. چون دین خیلی رتبه بالایی داره، تا جایی که میتوانی نسبت به دین سعی کن با احتیاط باشی. اون احتیاط معناش این نیست که انسان بشینه مشتبهات رو انجام بده، نداره یه تقریر صحیح انجام بده، از یک مورد درستی تقریر بکنه، وظیفه خودش انجام بده. این نیست که انسان هی بشه هی محتمل انجام بده. اصلا روایت اخو که دینو ما یک اشکال کلی دارم، چون ایشون نوشتن بعد هم خواستیم یاد گرم برسیم. اینی که حسن احتیاط اولا لا ریب شک کران داره تو تنبیات برایت اشتیاط، لا ریب فی حسن احتیاط عقلا و شرعا، نه عقلا ثابته نه شرعا ثابته، به این معنی احتیاط و نه اغلاعا چین مطلبی هست. بله اگه یک مرض شدید بود احتیاط این است که مثلا کمیسیون پزشکی ایده از دکترها جمع میکنن، نظر سنجی میکنن، جمع میکنن. اما این که مثلا فرض کنیم 5 تا دکتر 5 تا نسخه بدن، ما هر 5 تا رو انجام بدیم، همه نسخه ها رو بخریم بخود، این اصلا حکم عقلی نداره. چنین چیزی رو عقل دلالت نمیکنه، اتیان جمعی محتملات رو نه عقل دلالت میکنه، کما اینکه ایشون اینجا گرفتن مفروع عقل، و نه یک دانه روایت داره. بله احتیاط به مستوای عقل نظری عمل ابداعی هم در جایی است که با ضوابط خاص مثل تنجیز علم اجمالی، اونجا رو اجمالا قبول کردیم، ولی عده از علامه هم قبول نکردیم. بعد الوجه الثانی انها در اخبار به اطلاقها تعم و شبه از الموضوعی بخیر، جمع بین این روایت و روایت براءه. حالا مراجعه کنن، بعد نقد و مناقشه کردن، بعد ثم انهانا وجه آخر لتقدیم اخبار البراءه علا خصوص اخبار احتیاط، مراد ایشان بر خصوص امر فختت لدینه که نه روایت شبهه، مراد ایشان اخبار احتیاط طایفه دوم. بله بعد ایشون میفهمن، من فقط تونتون میکنم مورد اشکالش رو بگم. اون وجه ثانی به اطلاق ها تمام با شبهت الموضوعیه و شبهت الحکمیه در وجوبیه و اونا خارج هم. این اشکال وارد نیست به نظر ما، اصلا اطلاقی نداره این روایت که سند روشن نداره و اطلاقی نداره. بعد ایشان متعرض شدن بله که ادله براءت هم اطلاق داره، انشاءالله در آخر بحث عرض میکنیم که ادلهی به نام ادله براءت رو قبول نداره دیگه، بنا شد اون نقاط اشکال رو به عبارت ایشون. بعد ایشون میفرمان وجهن آخر و هم اخبار البراءه که قولی علیه السلام کل شیء مطلق، عرض کردیم کل شیء مطلق از انفرادات صدوق و مرسلن اورده صدوق و به لحاظ سندی مشکل داره، در کلمات اصحاب دیگه ما نیامده کلن، مضافاً به این که کل شیء مطلق ناظر به حکم واقعی ساجی به براءت به تنفیش ظاهریست نیست، خلافاً لحضرت استاد. پس این هم راجع به این قسمت که ایشون میگه این کل شیء مطلق یعنی مفروغان عن گرفته نسبت این رو بین اخبار احتیاط. بعد ایشان سم نهو ربما یتوهم، عرض کردم این مجموعه توهماتی رو که ایشون نقل کردن و سعی کردن جواب بدن، این مجموعه توهمات از زمان مرحوم محدث استرابادی در حدیث شیعه و در به اصطلاح مباحث اصولی ما وارد شد. این نکته رو خوب دقت بکنید، یواش یواش مخیم جمع خودمون رو وارد بشیم. عرض کردیم مثلا روایت تسلیس حلال و بیان حرام، این از زمان رسول اللهه، خوب دقت بکنید. ما غیر از این مناقشاتی که ایشون فرمودن، بحث ما این آقا غیر از روایتی که از امام صادق هست، اون اخو که دینو فختت دینو منصوب به امیر المؤمنین، این آقا منصوب به رسول الله، عرض کردیم یک نکته تلقی عمومی مسلمینه. ما دیروز خوندیم در کتاب فتح الباری ابن حجر گفته بعضی ها قیل به این که احتیاط واجب و مردود رو نیستن، یعنی مفروغانه هم گرفته که از این روایت نمیشه موجب احتیاط در بیاره، چون این مطلب یک مطلب بسیار مهمی است، کسی رو دبران در زندگی ما، کاملا کسی رو دبرانه. اگر بنا بود شارع یا رسول الله یا اهل بیت یک سیره جدید داشته باشن که در مطلق شبهات حکمیه باید توقف کرد، حالا یا وجوبیش باشه یا نباشه باید توقف کرد، قطعاً چنین مطلبی باید بین اصحاب مشهور بشه، بین مسلمین مشهور بشه. این مسئله مثلا که این آقایون 60 تا حدیث براش نقل کردن، 67 تا حدیث برای اون سال و سال نقل که خوندید، با وجود 67 تا حدیث این معقول نیست چنین مطلبی بین اصحاب ما جا نیفته، بلکه به عکس اساط البرایع جا بیفته، در مثل کتب مثل ابن ادریس و دیگران که تصحیح و اساط البرایع میکنن. تا قرن دهم که مرحوم مثلا استرابادی استوازه بکنه که وجوب احتیاط، اصولا این منهج درستی نیست، این روش درستی. یعنی این روش که ما بخوانیم احکام شریعت رو اینجوری تلقی بکنیم، اینجوری استنباط بکنیم، این راه درستی نیست. این راه که بگیم این مسئله با این همه روایت و مخصوصا که اینها سعی کردن بگن که روایت احتیاط مقدم است بر روایت براءت، همین بحثی که بر اون استاد فهمه که نخوندیم، چنین چیزی واقعیت نداره، چنین چیزی رو نمیشه اثبات کرد. میگم اینقدر بدیهی البطلان بود که فقط اکتفا کرد و مردود رو. یعنی نمیشه چنین مطلب رو بگیم که رسول الله تکلیف قرار دادن که مسلمان ها در مورد شبهه واجب است احتیاط کنن و کسی نفهمه. بله همیشه در تاریخ اگده ایوانوی زهاد و عباد و از این عنابین بودن که خیلی از شاد مواردی رو که جایزن بوده اجتناب میکردن به خاطر حالات خاص، اما اینو ما نمیتونیم به شریعت نسبت بدیم، به روایت اهل بیت هم نمیشه نسبت دارم. اصولا این روش رو من معتقدم این روش یک روش نیست که ما فهم به این وسیله کشف احکام شرعی بکنیم. این یک نکته اساسی به نظر ما در این روایات و توضیح دادیم که این احادیث، چه احادیث رفعش چه احادیث احتیاطش، این در مجرای بحث از قرن دهمه، یعنی مثلا اوائل سال 1000، چون مرحوم استرابادی متولد است که 933 متوفای 1033، حالا فرض کن از سال 1990 این مطالب مطرح کرده، پس اینا از قرن دهم آمده. خوب دقت بکنید، یعنی ما این سنخ بحث رو، فردا انشاءالله توضیحات کافی عرض میکنم، این سنخ بحث رو که ما اخبار براءت داریم، اخبار احتیاط داریم، نسبت بین اخبار براءت و احتیاط چیه؟ استرابادی میگه اخبار احتیاط مقدمه، بعد از 100 سال مرحوم آقای وحید بهبانی 100 و خورده سال بفرد نه اخبار براءت مقدمه. از اون زمان تا حالا این بحث طویل و عریض بین اصحاب ما، مخصوصا بعدش هم اضافه بر اخبار حکم عقلی قاعده قوه قابل بیان مقدمه که وحید و تا زمان ما مرحوم شیخ استاد دیگران، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مقدمه، تمام اینها در این 400 سال اخیره. اصلا ما قبل از این بحث نداریم. رضا من معتقدم انشالله فردا یه طرحی بدیم که این بحث سر و سامان پیدا بکنه، یعنی اون نکات فنیش روشن بشه. به ذهن ما میاد که این بحث کلن باید بسته بشه، چون تمام عدلش مدخوله، هم عدله براءتش مدخوله، هم عدله احتیاطش مدخوله. اصلا دو طرف عدله، چه از نظر عقلی چه از نظر نقلی، هر دوش مدخوله و جای رجوع به این سنخ بحثان است. این پرونده ای رو که حدود 400 خورده این سال باز شده در اصول شیعه که الان هم در اصول اهل سنت نیست، این پرونده کلن باید بسته بشه به نظر ما، چون ادله ای رو که تارا مطرح کردن چه اصولی ها و چه اخباری ها، هر دو، چه عقلیش و چه نقلیش، همش محل اشکاله و وضوح نداره. به هم بحثایی که قبلن اصحاب داشتن و صلی الله علی محمد و آله.